ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در سن 87 سالگی درگذشت. محسنی اژه‌ای از ارسال احکام پرونده فساد مالی به دایره اجرایی احکام خبر داد. تلویزیون دولتی سوریه از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز دمشق خبر داد. عصر بخیر. مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها مارگارت تاچر در پی سکته مغزی درگذشت است. مارگارت تاچر که سیاستمداری محافظه‌کار بود، به دلیل نحوه عمل و مبارزه‌اش با کمونیسم با نام بانوی آهنین نیز شناخته می‌شد. سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در سال جدید اعلام کرد احکام صادره در مورد پرونده فساد مالی به دایره اجرای احکام فرستاده شده و این بخش در حال تدارک اجرای احکام است. 4 تن از متهمین این پرونده به اعدام محکوم شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز دمشق منفجر شد. برخی گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 10 نفر و مجروح شدن 10 نفر حکایت دارد. این انفجار در قلب تجاری دمشق و در نزدیکی بانک مرکزی و وزارت دارایی این کشور رخ داد. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ایالت وردک افغانستان جان 9 مسافر یک اتوبوس را گرفت. بنابر اعلام مقام‌های محلی، این انفجار همچنین دست کم 22 مجروح بر جای گذارده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه روز گرامی داشته هولوکاست گفت این کشور نمی‌تواند در مواجهه با تهدیدات هسته‌ای ایران به دیگران و حتی متحدانش تکیه کند. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو روز یکشنبه طی سخنانی در بیت المقدس گفت ما از تلاش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران قدردانی می‌کنیم، اما در هیچ مرحله‌ای سرنوشتمان را به دست دیگر کشورها نخواهیم سپرد. نوبت می‌رسد به برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارونی. پیش از آن همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته یک کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در گزارش این هفته به بررسی پیامدهای اجرای ماده 191 قانون کار پرداخته خواهد شد. بر اساس این ماده، کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 تن از شمول برخی از مقررات قانون کار معاف هستند. اما پیش از آن، مطابق برنامه‌های گذشته اخبار را می‌شنوید. این بار از همکارم نوشین سید حسینی.
داوود رضوی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفت علت پایین بودن دستمزدها حضور نداشتن نمایندگان واقعی کارگری در جلسات تعیین مزد بوده است. اشاره این فعال کارگری به تصمیم شورای عالی کار برای تعیین 487 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او اعضای گروه کارگری شورای عالی کار را به خاطر عملکردشان تابع نمایندگان دولت و کارفرمایان این شورا دانست و افزود آنها با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در اطلاعیه‌ای گفت که تعیین حداقل دستمزد به شیوه کنونی به معنای کاهش معیشت کارگران است. در این اطلاعیه نوشته شده است پایین نگه داشتن سطح معیشت و حق زندگی کارگران از طریق کاهش قدرت خرید آنها و از سوی بازداشت و زندانی کردن کارگران خود به خود عرصه فلاکت را بیش از پیش به روی کارگران می‌گشاید. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از ارسال شکایتنامه این تشکل کارگری به دیوان عدالت اداری در اعتراض به حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده برای سال 92 خبر داد. علیرضا ملکوتی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت این اتحادیه سعی دارد تا با فعالیت در چارچوب قانون به احقاق حقوق اساسی کارگران بپردازد. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تصمیم این تشکل برای اعتراض به مصوبه دستمزد سال 92 شورای عالی کار خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن حبیبی گفت این کانون تلاش خواهد کرد تا با رأی دیوان عدالت اداری از طریق قانونی مصوبه دستمزد سال 92 شورای عالی کار را باطل کند. خانواده 6 فعال کارگر زندانی همراه با تعدادی از فعالان کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جهت پیگیری وضعیت پرونده آنها در مقابل دادگستری شهر سنندج تجمع کردند. وفا قادری، خالد حسینی، علی آزادی، حامد محمودی نژاد، بهزاد فرج‌اللهی و غالب حسینی در آستانه سالروز روز جهانی زن در اسفند سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گفته این کمیته چند تن از اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان با معاون دادستان و نیز بازپرس پرونده دیدار کردند که به آنها گفته شد پرونده این 6 تن هنوز به دادگاه نیامده است و جواب قانع کننده‌ای در رابطه با وضعیت پرونده آنها داده نشد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت 6 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سنندج را محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی فعالین کارگر زندانی شد. این سندیکا اشاره کرد بازداشت‌ها، ارعاب و تهدید فعالین کارگری در حالی صورت می‌گیرد که فریبرز رئیس‌دانا، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، رسول بداغی و عبدالرضا قمبری در بدترین شرایط همچنان در زندان به سر می‌برند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در برنامه‌های گذشته بارها عبارت کارگران مشمول قرارداد کار را شنیده اید. اما آیا واقعا هستند کارگرانی که مشمول قانون کار نباشند؟ پاسخ مثبت است. بر اساس ماده 191 قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 کارگر را می‌توان بر حسب مصلحت به طور موقت از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنا کرد. این مصوبه‌ای بود که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسید و کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از 10 تن مشغول به کار بودند از شمول قانون کار خارج شدند. البته پیش از آن در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی نیز کارگاه‌های زیر 5 کارگر از شمول قانون کار خارج شده بودند. مدافعان این اقدام بر این باور بودند که این موضوع به افزایش اشتغال و نیز بهبود وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد. اما در عمل چه پیش آمد؟ پاسخ را از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد می‌پرسم. او با اشاره به اینکه اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 5 کارگر و سپس زیر 10 کارگر با توصیه صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است می‌افزاید:
هم تجربه ایران هم تجربه بقیه کشورها نشون میده که کشورهایی مثل ایران که بازار غیر رسمی کار درش بسیار بزرگه و بخش کدر اقتصادیش هم نسبت به بخش شفاف بسیار بزرگتره، با مستثنا کردن شرکت‌های کوچک از قانون کار اشتغال تأثیر بسیار محدودی می‌پذیره. کما اینکه در ایران هم نشون داده شده که با خارج کردن شرکت‌های کوچک و به حساب کارگاه‌ها از قانون کار اشتغال چندان زیادی ایجاد نشده. مهمترین مسئله‌ای که میتونه ایجاد اشتغال کنه در این کشورها همون توسعه اقتصادی در این کشورها، رشد اقتصادیه و اینکه بازار کار بتونه شفاف بشه، نه اینکه کدر. با کدر کردن بازار کار ما نمیتونیم مطمئن باشیم که اشتغال ایجاد میشه، بلکه همون حقوق محدود نیروی کار هم از بین میره.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، نیز در این مورد عقیده دارد.
نتیجه‌اش این شده که امروز آمارها به ما میگن 70% صنعت کشور یا تعطیل شده و یا در حال تعطیلیه. آمار خودکشی، جرم، بزهکاری در جامعه به شدت افزایش پیدا کرده. آمار بالای بیکار رو داریم، آمار بیکاری بیش از گرانی و فقر وسعت گسترده‌ای پیدا کرده. ما نیروی کار که سال گذشته توی ایران گفته شد که حمایت از نیروی کار، ما دیدیم که چه بلایی سر نیروی کار در ایران اومده. همچنین صنعت در ایران بنابراین اون چیزی که ما در ایران به نام صنعت مینامیمش به واسطه همین مصوبات ضد کارگری و سودجویی کارفرمایان به محاق فراموشی رفته و موضوعیت کار و صنعت در ایران به واسطه فرصت طلبی کارفرمایان و همین مصوبات ضد کارگری به نظر من مقوله است که خود کسانی که تا به حال مسئولیت حکومت رو در ایران داشتن باید در آینده پاسخگو باشن.
اما تأثیر این روند چه بوده است؟ عبدالله مختار عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در اسفند ماه سال 90 به خبرگزاری ایلنا گفته بود که بیش از 90% از کارگران فعال در کارگاه‌های زیرزمینی مصوبه قانونی دستمزد را دریافت نمی‌کنند. یک نکته دیگر را نیز از گزارش آبان ماه سال گذشته روزنامه کیهان بشنویم. این روزنامه در مورد حداقل دستمزد سال 92 نوشت درصدی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک پرداخت دستمزدها را تنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار انجام می‌دهند که البته در مواردی از همان مبلغ نیز حق بیمه کارگر کسر و سپس پرداخت می‌شود. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر در خرداد سال گذشته در نامه‌ای به هیئت‌های نمایندگی کارگران کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار نوشت از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از 10 کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک افزایش یافته است. به گفته این تشکل، از آنجا که بسیاری از زنان کارگر در این گونه تولیدی‌های کوچک اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان محرومند. بر اساس این نامه، در پی خارج شدن کارگاه‌های زیر 10 تن از شمول قانون کار به کارگری کودکان و نوجوانان در چنین کارگاه‌هایی به عنوان نیروی کار ارزان و تحت شرایط سخت محیط کار گسترش یافته است. بهروز خباز:
تأثیرش خانه خرابی میلیون‌ها خانواده کارگری در ایران بوده، تأثیرش قانونی کردن کار کودکان در ایران بوده، تأثیرش معافیت از شمول قانون کار برای کارگران قالیباف بوده. ما متاسفانه بعد از این مصوبات شاهد آسیب جدی به مقوله امنیت شغلی در ایران بودیم. دست کارفرماها بیش از پیش باز گذاشته شد در اینکه به هر صورتی ساعت کار، موضوع دستمزد و اینها رو خودشون تعیین میکنن و کارگران کوچکترین دخالتی به لحاظ قانونی در زندگی که براشون تقسیم شده بود نداشتن. در سایه خب بی‌تشکلی کارگران این مصوبات، مهمترین مصوبات ضد کارگری در طول حیات جمهوری اسلامی ایران بوده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما از مشکلات گروه صنعتی گیتی پسند در اصفهان و نیز کارگران آن نوشته است. به نوشته این شنونده، گروه صنعتی گیتی پسند که مقدار زیادی از سرمایه مردم را در ازای دادن سود گرفته بود، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای دولت دچار بحران شده است. این موضوع هم به نوشته این شنونده باعث شده که گیتی پسند نه تنها نتوانسته است سود سپرده گذاران را بدهد، بلکه تعداد زیادی از کارگران این شرکت اخراج شدند. او با ابراز این موضوع که از شرمندگی در برابر خانواده‌اش آرزوی مرگ می کند اضافه کرده که از ماه‌ها پیش اخبار مربوط به این شرکت بین مردم شهر اصفهان رد و بدل می شود. یک شنونده دیگر نیز برای ما می گوید:
کارگرا دارن کار میکنن مجانی، متاسفانه حقوقشون هم نمیدن، 5 ماه، 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، بعضی هستن تا 2 سال هم حقوقشون رو نگرفتن. خامنه یه فکری به حال بدبختا بکن، یعنی واقعا ارزش داره سوریه؟
پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، شما را با ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی آشنا میکنم. در تبصره 1 ماده 3 قانون تامین اجتماعی آمده است مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.